ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران هست و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. خیلی خیلی خوش اومدید در این بعد از ظهر شنبه آغازین روز هفته به جمع ما پیوستید، البته اونهایی که در ایران هستند. خب به هر حال شنوندگان رادیو فردا در اقصا نقاط جهان پراکنده هستند و به ما گوش میدن و به رسانه خودشون همچنان اطمینان دارن. محمد زرقمی هستم در کنار شما در روزی که اسرائیل حمله به خان یونس و رفح رو از سر گرفته، در روزی که دو زندانی عقیدتی زن فریبا کمال‌آبادی و محفش ثابت در زندان اوین اعتصاب قضای خودشون رو آغاز کردند، و در روزی باز در کنار شما هستم که پدر، مادر و برادر مهسا امینی ممنوع الخروج شدند. این عناوین مهمترین خبرهایی است که تا لحظات دیگه مشروعش رو بنیامین صدر که امروز مسئولیت نگارش خبرها رو هم بر عهده داشته به آگهیتون برسونه.
وقت بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا. اسرائیل امروز شنبه 18 آذر پیشروی و حمله های خود علیه گروه افراطی حماس در باریکه غزه به خصوص در خان یونس را دوباره از سر گرفت. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرده که حمله اسرائیل به شهر جنوبی خان یونس و مرکز آن دست کم 6 کشته و در رفح 5 کشته دیگر بر جا گذاشته است. این اقدام ساعتی پس از آن رخ داد که ایالات متحده طرح اقدام فوق العاده سازمان ملل برای برقراری آتش بس بین اسرائیل و حماس را وتو کرد. سازمان ملل میگوید که حدود 80% از جمعیت باریکه غزه آواره شدند و کمبود شدید غذا، سوخت و دارو در غزه گزارش شده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را در فهرست گروه‌های تروریستی جای دادند. در ایران فریبا کمال‌آبادی و محفش ثابت از مدیران پیشین و زندانی جامعه بهائیان ایران در نامه‌ای از زندان اوین اعلام کردند که از روز شنبه 18 آذر اعتصاب قضای 3 روزه خود را آغاز کردند. این دو زندانی زن بهائی دلیل این اقدام را اعتراض به رویکرد ویرانگر حکومت و برای احقاق حقوق شهروندی بهائیان عنوان کردند. حساب کاربری منتسب به نرگس محمدی فعال حقوق بشر هم در اینستاگرام خبر داد که خانم محمدی هم زمان با روز دریافت جایزه صلح نوبل به اعتصاب قضای این دو زندانی سیاسی خواهد پیوست. محفش ثابت و فریبا کمال‌آبادی هم اکنون در حال گذراندن دومین حکم 10 سال حبس تعزیری خود در زندان اوینند. جمهوری اسلامی آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقام‌های قضایی بارها بهاییان را جاسوس دشمن خوانده و احکام سنگین قضایی برای آنها صادر کردند. بنابر گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، ماموران حکومت در فرودگاه تهران شامگاه جمعه مانع از خروج خانواده مهسا امینی از ایران شدند و گذرنامه مژگان افتخاری مادر مهسا، امجد امینی پدر مهسا و همچنین اشکان برادرش را ضبط کردند. یکی از نزدیکان خانواده امینی به رادیو فردا گفته که آنها به دعوت اتحادیه اروپا و برای دریافت جایزه ساخاروف عازم فرانسه بودند، اما ماموران در فرودگاه به آنها گفتند که ممنوع الخروجند. جایزه ساخاروف عالی‌ترین جایزه اتحادیه اروپا است که هر سال به فعالان حقوق بشر اهدا می‌شود و مهر ماه امسال اعلام شد که این جایزه به مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی تعلق گرفته است. محمد حسین آجرلو همسر نیلوفر حامدی شنبه 18 آذر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که همسر زندانیش از ابوالقاسم صلواتی قاضی پرونده شکایت کرده. آنچنان که همسر نیلوفر حامدی خبرنگار زندانی اعلام کرده، از ابوالقاسم صلواتی به دلیل خودداری از آزادی همسرش در پایان یک سال بازداشت موقت شکایت شده است. محمد حسین آجرلو بازداشت موقت 440 روزه همسرش را غیرقانونی توصیف کرده. نیلوفر حامدی و الهه محمدی دیگر خبرنگار زندانی به دلیل پوشش خبرهای جانباختن و مراسم خاکسپاری مهسا امینی بازداشت شدند. این دو خبرنگار در مجموع به 25 سال حبس محکوم شدند. هر دو روزنامه‌نگار اتهام‌های مشابهی چون همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی را در پرونده دارند. و اینکه وکیل جواد روحی شنبه 18 آذر اعلام کرد پرونده‌ای علیه رئیس و بهیار زندان نوشهر به اتهام قتل نفس موکلش تشکیل و به دادسرا فرستاده شده. آنچنان که مجید کاوه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته، نظر پزشک قانونی درباره دلیل مرگ جواد روحی این زندانی سیاسی را پس از انتقال از زندان نوشهر دریافت کرده است. جواد روحی از بازداشت شدگان اعتراض‌های سراسری 1401 بود که حکم 3 بار اعدام او در دیوان عالی کشور نقض شد، اما بامداد 9 شهریور امسال به طور مشکوکی جان باخت و روابط عمومی زندان نوشهر دلیل انتقال او به بیمارستان را تشنج اعلام کرد.
تازه ترین خبرها بود با بنیامین صدر، و اما در ادامه این مجله خبری و تحلیلی با هم خواهیم شنید. آخرین تحولات غزه همراه با ایلیا جزائری. نگاهی خواهیم کرد به واکنش ها به وتوی قطعنامه آتش بس در جنگ غزه توسط آمریکا با مهدی بیگی. در روز جهانی مبارزه با فساد برای شما از این روز خواهیم گفت همراه با حسن منصور. خبرهای ورزشی با نسیم افشار و واکنش ها به اجرای طنز ترانه اعتراضی یار دبستانی من در صدا و سیمای جمهوری اسلامی. در این باره از ترانه سرای این ترانه و واکنش او جویا خواهیم شد با منصور تهرانی. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا، همراه با من محمد زرقامی هستید در این مجله، و این مجله رو شما میتونید به صورت زنده همکنون از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هم شنوندش باشید. @فرداگرام شناسه ما در این شبکه پیام‌رسان هست که میتونید حتی در ارتباط هم باشید با همکاران من در شبکه های اجتماعی رادیو فردا. نگاهی بکنیم به آخرین تحولات جنگ اسرائیل و حماس در غزه همراه با ایلیا جزائری.
ادامه درگیری‌های شدید میان نظامیان اسرائیلی و اعضای گروه افراطی حماس در نوار غزه. عمده درگیری‌ها اکنون در شهر خان یونس در جنوب این باری که در جریان است، دومین شهر بزرگ نوار غزه. بمباران ارتش اسرائیل منطقه جنوبی تر آن را نیز شامل شد، از جمله شهر رفح. کارل سکاب معاون مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا که در غزه حضور دارد میگوید
مردم به شدت ناامید هستند. ترس رو تو چشم بچه ها میشه دید، بوی ترس رو میشه شنید. مردم نمیدونن کجا برن، جایی برای رفتن ندارن و ما جوابی براشون نداریم و این سخت ترین بخش کاره. ما اینجا هستیم اما نمیتونیم کمکی کنیم.
گسترش عملیات نظامی اسرائیل شرایط بیمارستان ها در جنوب نوار غزه را بحرانی تر از پیش کرده است. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که شمار زیاد زخمی‌ها و تکمیل ظرفیت بیمارستان‌ها کادرهای درمان را ناچار کرده زخمی‌های جدید را روی زمین درمان کنند، چون تختی برای بستری کردنشان وجود ندارد. اسرائیل یک منطقه در حاشیه جنوبی نوار غزه را به عنوان منطقه امن اعلام کرده که آوارگان می‌توانند به آن بروند. بنابر اعلام سازمان ملل متحد، تاکنون بیش از 2,200,000 نفر در نوار غزه آواره شده‌اند. این بدان معناست که آوارگان باید در منطقه کوچک و توسعه نیافته به شکلی فشرده زیر چادرهایی که اگر پیدا شود مستقر شوند. ابو اسد یکی از آوارگان فلسطینی در غزه در این باره میگوید
از خان یونس اومدیم بیرون، به منطقه رفح رسیدیم و الان در مناطق هممرز با مصر نشستیم. گفتن اینجا منطقه امنه، امیدواریم که امن باشه. نمیدونیم چی پیش بیاد. اینجا آخرین نقطه جنوبه، فقط به مرز و مصر و دریا راه داریم.
از سوی دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل از زخمی شدن شماری از نظامیان اسرائیلی در تلاش برای آزاد کردن یکی از گروگان‌های در دست حماس خبر داد.
לוחמי צה"ל נפצעו באורח קשה הלילה במהלך פעילות ברצועת עזה לחילוץ חטופים מידי חמאס.
پیشتر حماس گفته بود که درگیری های ناشی از تلاش نظامیان اسرائیلی برای آزاد کردن این گروگان نظامی به کشته شدن این گروگان انجامید. عملیات اسرائیل در نوار غزه با هدف اعلام شده از میان برداشتن گروه حماس از روز 25 مهر آغاز شد. در آن روز گروه افراطی حماس، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد، شهرها و شرکای اسرائیلی را هدف حمله قرار داد. در آن حمله بیش از 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند و حدود 250 نفر هم به گروگان گرفته شدند. جنگ و محاصره باعث آغاز بحران انسانی در غزه شده است. با وجود ورود کمک‌های بشر دوستانه، اما سازمان‌های امدادرسان این کمک‌ها را با توجه به حجم نیازها هیچ توصیف می‌کنند. کارل سکاو، معاون مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا، می‌گوید
حدود نیمی از ساکنان غزه از گرسنگی رنج می‌برند. کمک‌هایی که فراهم می‌کنیم در واقع هیچه. عملیات بشر دوستانه داره به بن‌بست می‌رسه. در سایه آشوب و جنگی که به شدت ادامه داره، امکان اقدام‌های لازم برای پاسخگویی به نیازهای همه مردم نیست. برای همینه که ما نیاز به کمک‌رسانی به شکل دیگه‌ای داریم. باید بتونیم این کمک‌ها رو در امنیت ارائه کنیم. باید بتونیم نیازهای کادرهامون رو هم تأمین کنیم و امکان تغییر شیفت نیروها رو داشته باشیم. نیروهای ما برای حل بحران تلاش میکنن در حالی که خودشون توی بحرانن. شرایط نمیتونه به همین شکل ادامه پیدا کنه.
این در حالی است که دورنمای روشنی برای پایان این جنگ دیده نمیشود.
از ایلیا جزائری شنیدید. اما بریم سراغ واکنش هایی که به وتوی قطعنامه پیشنهادی امارات متحده عربی توسط آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای برقراری آتش بس فوری در غزه شاهد بودیم و همچنان این واکنش ها ادامه داره. مهدی بیگی نگاهی کرده به این واکنش های دامنه دار.
مقام های برخی کشورها و سازمان های بین المللی به تصمیم آمریکا مبنی بر وتوی قطعنامه سازمان ملل متحد برای توقف فوری جنگ در غزه واکنش نشان دادند. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت دولت آمریکا بار دیگر ثابت کرد که بازیگر و عامل اصلی در کشتار غیر نظامیان و شهروندان فلسطینی به ویژه زنان و کودکان و تخریب زیرساخت‌های حیاتی در غزه است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، هم در تماسی تلفنی با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، هشدار داد که در صورت ادامه حمایت‌های آمریکا از اسرائیل، احتمال گسترش دامنه درگیری‌ها و به گفته او انفجار غیر قابل کنترل در منطقه وجود دارد. باربارا وودوارد، سفیر بریتانیا در سازمان ملل، هم گفته دلیل رأی ممتنع بریتانیا به قطعنامه پیشنهادی شورای امنیت برای برقراری آتش بس فوری در غزه این بوده که این قطعنامه گروه افراطی حماس و حمله روز 15 مهر این گروه را به اسرائیل محکوم نمی کرده. اگنس کالامار، دبیر کل سازمان عفو بین الملل، گفته ایالات متحده با وتو کردن این قطعنامه به رنج غیر نظامیان در مواجهه با تلفات سرسام‌آور و ویرانی‌های گسترده و فاجعه انسانی بی‌سابقه‌ای که در نوار غزه رخ می‌دهد، بی‌اعتنایی بی‌رحمانه‌ای نشان داده. سازمان دیدبان حقوق بشر در واکنش به تصمیم ایالات متحده در وتوی قطعنامه سازمان ملل گفته آمریکا با ادامه ارسال تسلیحات و فراهم آوردن پوشش دیپلماتیک برای اسرائیل، خود را به گفته این سازمان شریک جنایات جنگی این کشور در نوار غزه می کند. آکسفام از بزرگترین سازمان‌های بین‌المللی در زمینه امور خیریه و انسان دوستانه این اقدام آمریکا را میخ دیگری بر تابوت اعتبار ایالات متحده در مورد مسائل حقوق بشری دانسته. روز جمعه قطعنامه پیشنهادی امارات متحده عربی 13 رأی موافق از 15 رأی شورای امنیت را کسب کرد. آمریکا به عنوان عضو دائم شورای امنیت به آن رأی مخالف و بریتانیا هم رأی ممتنع داد. این واکنش ژانگ جون، نماینده دائم چین در سازمان ملل، بلافاصله پس از وتوی قطعنامه توسط آمریکا.
میخوام به این نکته اشاره کنم که در حالی که اجازه میدیم جنگ ادامه پیدا کنه، با این ادعا که به جان و امنیت و نیازهای بشردوستانه مردم غزه اهمیت میدیم در تناقضه. حمایت از جلوگیری از گسترش درگیری‌ها خودفریبیه. بسیار ریاکارانه است که در مورد حمایت از زنان و کودکان و حقوق بشر صحبت کنیم. همه اینها به ما نشون میده که استانداردهای دوگانه چیه.
سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد پیشتر گفته بود که آمریکا از آتش‌بس فوری در غزه حمایت نمی‌کند، چون به گفته او این آتش‌بس تنها بذر جنگ بعدی را می‌کارد. این قطعنامه در حالی مطرح شد که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل چهارشنبه گذشته در اقدامی کم سابقه ماده 99 منشور سازمان ملل را فعال کرد. این ماده به دبیر کل سازمان ملل اجازه می دهد در شرایطی که امنیت و صلح جهانی به مخاطره افتاده، اعضای شورای امنیت را به جلسه فوری دعوت کند. آقای گوترش با توجه به بحران انسانی در نوار غزه برای اولین بار بود که از این ماده استفاده می کرد تا زمینه آتش‌بس انسان دوستانه در این منطقه فراهم شود. تا کنون 4 پیشنویس قطعنامه‌های قبلی برای توقف جنگ در غزه از سوی اعضای شورای امنیت رد یا وتو شدند.
گزارش مهدی بیگی رو با هم شنیدیم.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
اما بپردازیم به 18مین روز از آذر ماه که روز جهانی مبارزه با فساد هم هست. فسادی که این روزها با چای دبش یک بار دیگه در محور توجه شهروندان ایرانی و رسانه‌ها قرار گرفته و حتی روزنامه اعتماد چاپ تهران هم امروز عنوان اصلیش رو به همین داستان فساد چای دبش اختصاص داده بود. الهی روانشاد گفتگویی رو داشته با حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، و درباره این روز از او پرسش‌هایی کرده که با هم بشنویم.
از سال 2005 سازمان ملل متحد روزی رو برای مبارزه با امر فساد اختصاص داده، برای که مسئله در سطح جهانی مطرحه. در شاخص سال گذشته درک فساد پاکیزه‌ترین کشورها دانمارک بوده که از 100 نمره 90 گرفته. آلوده‌ترین کشورها سومالی بوده که از 100 12 گرفته. و ایران زیر معدل جهانی است. معدل جهانی 43 بوده، ایران نمره 25 آورده، یعنی مردوده، یعنی یکی از آلوده ترین و کثیف ترین کشورهای جهان شمرده میشه از نظر فساد. اهمیت مسئله فساد این از دست جهان که مسئله از حد مالی و اقتصادی فراتر میره، برای اینکه فساد عملا زمینه ساز از میان رفتن اعتماد اجتماعی، سست شدن پایه های حاکمیت و تامین کننده بسیاری از منابع جنگ های جهانی است. و بسیاری جنگ ها برای سرپوش گذاشتن روی فساد حاکمان راه انداخته میشه تا مسئله فساد در اونجا گم و گور بشه. به این ترتیب اهمیت فساد اهمیتی است امنیتی، اجتماعی، سیاسی و صلح جهان رو تهدید میکنه. به این ترتیب که نگاه کنیم، مقوله فساد یکی از مهمترین مقولات که تمامی جهان به اون درگیرن و سازمان ملل به حق روزی رو به این مسئله اختصاص داده است.
آقای منصور، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگه باور نداره که فساد به طور سیستماتیک در جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، بلکه فساد رو موردی میدونه. بعد نیست شنوندگان رادیو فردا صدای علی خامنه‌ای رو بشنوند و پس از اون تحلیل شما.
نگاه من، دید من اینه، فساد در کشور سیستمی نشده. هر کس میگه سیستمیست بی خود میگه. فساد هست، البته فسادهای بدی هم هست، موردیست، باید برخورد بشه. اینجور نیست که فساد سیستمی باشه، فساد موردیست.
ملاحظه بفرمایید، ایشون باید بفرمایید که منظورشون از فساد سیستمی چیه. وقتی شما به مقوله ای مثلا آخرین نمونه رو بگیرید، چای دبش در ایران بگیرید، این فساد چگونه میتواند موردی باشه؟ برای یک همچو فسادی که در مدت محدودی به بتواند 3.5 میلیارد دلار دزدی بکند، اختلاس بکند، فساد بکند، همکاری چندین دستگاه و وزارتخانه در مدت طولانی ضرورت داره. همکاری بانک مرکزی برای تخصیص ارز، تحویل گرفتن ارز ضرورت داره. اونم یک مرتبه نیست که بگیم که 10 نفر کارمند فاسد شدن، بلکه این نظام، این دستگاه بسیار بزرگ در رأسش فساد جا گرفته. همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت ضرورت داره. همکاری گمرکات کشور ضرورت داره. همکاری بازرسی کل کشور ضرورت داره. همکاری نهادهایی از مجلس ضرورت داره. و همه اینها بدون رضایت قدرتمندترین مقام کشور که بیت رهبری است امکان پذیر نیست. پس ولیده بفرمایید که برای سازمان دادن و به انجام رساندن فسادی در چنین بعدی، بخش‌های بزرگی از نهادهای اداره کننده مملکت دخیلند و این از قدرتمندترین نهادها هم پشتیبانی می شود. به این ترتیب این فساد رو نمی شود گفت موردی. این فساد سیستمی که تمام سیستم حاکمیت رو در بر گرفته است.
آقای منصور، از دیدگاه شما چرا فساد در جمهوری اسلامی این چنین گسترده است؟
دلایل کاملا روشنه. ببینید، در سطح جهان و در سطح ایران، هر آن جایی که نهاد اطلاع رسانی یعنی رسانه‌های عمومی آزادی نداشته باشند، هر اون جایی که جامعه مدنی سرکوب بشه و امکان فعالیت آزاد نداشته باشه، هر اون جایی که شفافیت در دستگاه‌های بزرگ حکومتی حضور نداشته باشه، هر اون جایی که این ویژه ایران به بهانه دور زدن تحریم‌ها تمام قوانین کشور نقض بشود، نفت ملی شده در اختیار سپاه قرار بگیرد و پول‌های وصول شده از صادرات در چمدون‌ها حمل و نقل شود، اینا همه عواملی است که به فساد دامن می‌زنه، زمین سازی می‌کنه. و برجسته‌ترین نمونه اون که نشان می‌دهد فساد در ایران سیستمی است و 100% سیستمی است این است که ببینید، شما ده به بودجه‌های سالانه دولت نظری بیفکنید، حدود 40% بودجه کشور بودجه اداره مملکت که زیر نظر بررسی مجلس تصویب می‌شود، حدود 60%ش مربوط است به نهادهای حاکمیتی بالاتر، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلابی که اصلا مجلس مجاز نیست به اونا نگاه کنه. آنجایی که چنین شفافیتی وجود نداشته باشه، حتی اگر اداره کننده کشور معصوم باشه، فساد سرتاپای نظام خواهد گرفت، در حالی که اداره کننده کشور خودش در رأس فساد قرار داره.
حسن منصور بود که از روز جهانی مبارزه با فساد میگفت که امروز 18 آذر در این روز به سر میبریم، اونم در شرایطی که مسئله فساد بار دیگه محور توجه شهروندان و رسانه‌های داخل ایران قرار گرفته و مقام‌های دولتی و حکومتی هم درباره مبارزه با فساد صحبت‌های بسیاری رو مطرح کردند. فقط یک نکته‌ای رو هم بگم که امروز نشست خبری فرزندان نرگس محمدی و تقی رحمانی همسر او برگزار شد و همونطور که میدونید خانم محمدی فردا قراره که جایزه نوبل صلح بهش تعلق پیدا کنه و مراسمی هم برگزار خواهد شد که همکاران من پوششی رو در این خصوص خواهند داشت. در این مجله خبری تحلیلی هم در ادامش نگاهی خواهیم کرد به فعالیت‌ها و کارنامه نرگس محمدی. اگر که با ما همراه باشید، یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، می‌خوایم بریم خبرهای ورزشی رو بشنویم.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
بار دیگه ورزش، برگشت به مجموعه خبری و تحلیلی ما و این بار با همکارم نسرین افشار همراه میشیم تا چند خبر مهم و داغ ورزشی رو خیلی کوتاه با هم بشنویم.
سلام، به خبرهای کوتاه و حاشیه‌های ورزشی خوش اومدید. در اولین خبر، محمد رضا گلزار، ستاره سینمای ایران، از سوی داوود عزیزی، رئیس فدراسیون تنیس، به عنوان عضو هیئت رئیسه انجمن پدل ایران منصوب شد. در همین مورد هم نشستی با حضور خود این ستاره، یعنی محمد رضا گلزار و علی رغبتی، مشاور وزیر، برگزار شد. در این نشست هم گفتن ما از آقای گلزار دعوت کردیم تا باعث پیشرفت چند برابری ورزش پدل بشه. یادآوری کنم تیم ملی پدل مسابقات قهرمانی آسیا رو هم پیش رو داره. و اما خبری در مورد حضور جنجالی ورزشکاران روسیه و بلاروس در المپیک پاریس. توماس باخ، رئیس کمیته بین المللی المپیک، بالاخره اعلام کرد از میون 4600 ورزشکار راه یافته به المپیک پاریس، تنها 8 ورزشکار روس و 3 ورزشکار بلاروسی با شرایط محدود میتونن در این رویداد مهم ورزشی حضور داشته باشن. این در حالیه که حدود 60 ورزشکار اوکراینی در این مسابقات حضور دارن. اما نکته اینه که ورزشکاران این دو کشور در صورتی میتونن به صورت انفرادی در این مسابقات حضور پیدا کنن که از حمله روسیه به اوکراین حمایت نکرده باشن. همچنین ورزشکاران روسیه اجازه شرکت در مسابقات تیمی رو هم ندارن. اونها نمیتونن زیر پرچم روسیه و بلاروس در این مسابقات شرکت کنن. همینطور سرود ملی این دو کشور هم در بازی‌های المپیک پخش نخواهد شد. مقامات دولتی روسیه و بلاروس هم به المپیک پاریس دعوت نمیشن. گفتنیه تصمیم گیری در مورد پذیرش ورزشکاران توسط کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون های بین المللی گرفته میشه. اما یک خبر خوب برای طرفداران کریستیانو رونالدو. کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی تیم النصر در بازی شب گذشته مقابل تیم الریاض تنها فوتبالیست غیر دروازه‌بانی بود که به رکورد 1200 بازی رسید. یعنی غیر از رونالدو فقط 4 دروازه‌بان دیگه به این رکورد دست پیدا کرده بودند. رونالدو در این بازی 868مین گل حرفه‌ایش رو هم زد. او در این بازی با زدن 1 گل و 1 پاس گل در پیروزی 4-1 تیمش سهیم بود. طرفداران رونالدو محاسبه کردن اون فقط 32 گل تا 900 گل شدن خودش فاصله داره. کریستیانو رونالدو در این فصل از لیگ عربستان سعودی با آمار 16 گل زده آقای گل فعلی این رقابت هاست. تا خبر و حاشیه‌های بعدی.
خبر و حاشیه‌های ورزشی با نسرین افشار بود. اما روز گذشته یک ویدیویی منتشر شد و بسیاری نوشتند که سرود یار دبستانی من، که من باز بهتر میدونم که بگم ترانه معترض یار دبستانی من، مورد تمسخر قرار گرفته در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و اون هم در برنامه‌ای با عنوان سید خندان یا سید خندان، که در این برنامه بسیاری اجرای این مدلی سرود یار دبستانی یا ترانه یار دبستانی رو مضحک و مبتذل نامیدن. اجازه بدید گوشه ای از این کاری که در صدا و سیما صورت گرفت رو بشنویم.
سرود یار دبستانی من نسخه کی؟
یار دبستانی من ببین چقدر گنده شدی، چند سال دانشگاه میری، خیلی پژوهنده شدی، حک شده اسم من و تو تو لیست ترمشروطی ها، شام توی خوابگاه میخوریم ماهی تنبال و بیازد.
بله، شنیدید این اجرایی بود که از این ترانه معترض که به نوعی تبدیل شده به حافظه ملی ما و شاید بشه گفت الان دیگه یک ترانه ملی به شمار میاد صورت گرفته بود. منصور تهرانی سراینده این ترانه و بسیاری از ترانه های خاطره انگیزی که قطعا شما شنیدید و باهاش خاطره دارید در کنار ما هستن از طریق خط تلفن. آقای تهرانی بهتون سلام میکنم. وقتی شما این رو شنیدید و چون این کاری رو، اول میخوام بدونم که خودتون شوکه شدید یا چه فکر کردید اصلا با خودتون که چرا باید چون این اتفاقی رقم بخوره، اون هم برای یار دبستانی من؟
با درود به شما و همه شنوندگان خدمت عرض کنم که بله، این بار اول نیست که شوکه میشم، حالا چندومه، حالا عرض میکنم خدمتون. اول در اینستاگرام دیدم، بعد دوستان دیگه یکی برای من هی میفرستادن کلیپ ها میفرستادن تو اینستاگرام و تو فیسبوک و اینها، بعد دیدم که این گونه است. این که میگم بار اول نیست، برای که آقای احمدی نژاد هم یک زمانی از این استفاده کرد، دوره ای که میخواست رئیس جمهور بشه و کاندیداهای دیگر فیلم میساختن، فیلمسازهای ما برایشون فیلم های مستند می ساختن.
حتی خواننده دوم کار هم آقای تهرانی من یادم میاد که مطالبی رو بیان کرد که به نوعی این ترانه معترض رو ببره در ردیف آثاری که حالا میتونه جایی هم در دل جریان های حکومتی داشته باشه و اون موقع هم این مسائل خیلی سر و صدا کرد. اما چرا با یار دبستانی چنین اتفاقی رخ میده، اون هم در شرایطی که ما میدونیم که میشه گفت که روز دانشجو رو هم ما رد کردیم، یعنی نزدیک های روز دانشجو این اتفاق میفته.
بعد میگم که اینا هر وقت که فرصت بکنن از این کارا میکنن. میگم آقای احمدی نژاد هم اینجوری استفاده کرد، نمیدونم محمود احمدی نژاد شیشه دشمن و فساد توی شعر گذاشت و با یه ارکستری هم اجرا کرد، تو اخراجی ها استفاده شد، نمیدونم فلان. اما در فیلم کما به خوبی استفاده شد، به حق مؤلف هم پرداخت شد. یه فیلم عاشقانه بود، نمیدونم دیدین یا نه.
بله بله، آقای معیریان.
بله اینا بازی میکردن، این هم نباید نادیده گرفت. اما چند سال پیش که امام جمعه مشهد آقای المحمودا گفت این ترانه ضد انقلاب است، چرا آن را پخش